بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قطع و زن توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ارشد در آیت آیه نبه، آیه نفر، آیه سؤال، همه اینها بر حجیت خبر ثقه خوب است، تام است. مناقشاتی که به هر کدومشون وارد می شود، به مشترک بین اینها وارد می شود، دفعش را عرض کردیم. نه، برزم کردیم که احتیاجی به استدلال به این ادله سمعیه از آیاتش، از روایاتش نیست. چرا؟ بذاتی که کافیست در حجیت خبر ثقه، عدم رادع از سیره مستمره، و رادع از سیره مستمره لازمش رادع خصوصی است، نه رادع عمومی. کاری که شبان و روز خودشون میکنن نمیشه باید اکتفا بکنیم به رادعیت عمومات، مضافن به این که عمومات رادع اصلا مفهومشون این نیست که خبر ثقه مردوع است، ظن مردوع است، سلام علیه الله، بلکه نخه ممزاز نه مردوع است. مضافن به این که خود همون آیات رادعه با همین آیات آمره به رجوع به اهل ذکر و به منذرین و به مخبرین از نبأ، خود اینا صورتن که معارضه دارن. چجور تصحیح میکنید؟ چجور جمع میکنید بین این آیات؟ غیر از همین است که بگوییم این که اون مفید وثوقه و اون غیر مفید وثوقه، اون خرس و تخمینه، این زنونیست که پدرهای ما بر این طریقه هستند، اون زنون در آراء، این زنون در اخبارات و روایات، زنون در اخبارات، غیر زنون در آراء. و همین است که خیلی در بعضی از روایات تأکید شده که به غیر شیعه رجوع نکنید امور دینیتون را. چرا؟ این مسلک تشیع و مرام تشیع اگه در اونها نباشد، نمیشه و چیزی را که مربوط به این مرامه از اونها تلقی کرد. و قهرن رجوع به رأی مخصوص به شیعه است، اما رجوع به روایت مال هر ثقه‌ای در روایت و صادقی در لهجه است. اینا را کسی ملاحظه بکنه دیگه این همه ادعا به نفس در حجیت آیات و روایات نمی کنه. ملاحظه فرمودید؟ بله. مگر این که کسی بگوید خب آدم باید اینجاها بره، در این تاریکی ها راه بره، تا وقتی سرش به دیوار خورد شکست، اون وقت مراجعه بکنه به طبیب، بهش بگوید اینجور بکن اینجور بکن تا سرت خوب بشه، تا شکستش مجبور بشه مثلا تا راه پیدا بکنه برای هدف صحیح. و علاوه نمیتوانیم ما از این طریقه معلوفه و متعارفه که خود ائمه خدام خودشون یکی یکی رو میفرستادن میپرسیدن میگفتن اینه بخر اونا بپرس، ببین اون چه کار کرده و امثال اینا. بلکه عرض کردیم روایات علاجیه که ذکر مرجحات درش شده است، آها، همه اینها دلالت دارد به این که اخبار ثقات استقیت، افقهیت، اورعیت و امثال اینها، اینا دلالت دارد به این که اگر این یکی به تنهایی بود، مبتلا به یک معارضی نبود، ملاحظه استقیت نمیشه، اورعیت نمیشه، افقهیت نمیشه، با خود فقه و ورع و صادق آدم میتونه رجوع بکنه. بخیر معارضه است به قول مصر آمده است این را بگیر انداخته، میگه ها در این معارضه به قول مصر ببینید متماثلان آیا تفاضلی بینشون هست یا نه، متعادلن یا متفاضلن. همین دلیل است بر این که لولا المعارضه اون خودش سوال نمی کرد و این هم ایرادی برش نداشت. تمام گیرها سر این است که معارضه بین اینها اینو متحیز کرده. فعلا هذا میشه بگیم اخبار علاجیه ساکت است از حجیت قول ثقه. نه خیر، اوثقهما را میگه ترجیح بده. یعنی چه؟ اگر معارضه نبود، اوثقی در کار نبود، کسی در مقابلش نیست تا اینکه بفهمیم اوثق است یا اوثق نیست. اگر معارضه نبود، هیچ کدوم حجت نبود، اما حالا که معارضه است اوثقشون حجته. این قابل قبول اینجور حرف ها. پس همین ها دلالت امضاء ترجیحات و ثبوت مرجحیت کاشف است از ثبوت حجیت، بلکه فرع حجیته. چون حجت است لولا المعارض، پس راجح یا مرجوح است مع المعارض. آیا غیر این از مفاد اخبار علاجیه؟ آیا میشه منفک باشد از دلالت بر حجیت خبر ثقه، صادق اللهجه، ورع، متقی؟ فقاهت و افقهیت و ساقت و اوثقیت، میگوییم هرچه که زیادتیش مرجحه احد الحجتین الطبعیتین، نفس او مرجعیت میارد و حجیت طبعیه میارد، و اگر اینجور نبود هیچ محلی نبود برای ترجیح. این خودش که حد نفسه حجت نیست، اونه که حد نفسه حجت، حالا که مبتلا ما معارض شدن، نه یکیشون آدم باید بگیره. ده اگه تنها بود معارض نداشت نمیگرفتم، نه این را نه اون را، تنها اگر بودن دا. حالا که مبتلا به معارض، بس معنیش معارضه در عالم خیلی چیز خوبیه، اختلاف و وقوع انکار برای هر مدعی دلیل است برو. چرا؟ به جهت این که اگر ممکن نبود حرف مدعی را هیچ گوش نمی کردیم، حالا که منکر آمد چرا میبینیم آیا منکر راستگو تره یا مدعی راستگو تره. بابا خب از اول نگاه میخواستی بکنی اگه یکی بود کدوم راستگوست؟ نه خیر، راستگو قولش حجت نیست، راستگوتر قولش حجته. این حرفا قابل معارضه است؟ آیا اخبار علاجیه مال حجیت شعنیه فراغ از حجیت شعنیه نیست؟ که از حجیت طبعیه ولولا المعارض مسلم و مع المعارض مشکوک و به اخبار تراجیح قائل به تخییر یا ترجیح می شوید. چه احدال حجتین، چه احداهما على تعیین، چه احداهما على تخییر. پس اخبار علاجیه را هم باید داخل در توی روایات حجیت خبر واحد خبر ثقه قرار داد. نمیدونم در وسائل آیا در توی روایات حجیت خبر صفه، خبر عدل، که امامی، عدل، نمیدونم صفه، همه اینها روایات خاصه داره، دا در توی این روایات اخبار علاجی هم داخل کرده یا نه؟ قاعدش هم اینه که داخل بکنه تا اینکه عدد تواتر قوی تر بشود، بیشتر بشود. خب تا اینجا به اینجا رسیدیم، آیات و روایات متواتره، اونم متواتره از دو طریق، یکی اینکه متواتره میگوین جامع قیود حجته و جامع قیود میگه اهم حجته، یکی اینکه نخیر اصلا روایات متواتره ای که میگوین اهم حجته است، اینا خودشون به حد تواترن، احتیاجی نداریم که روایات متواتر تواتر در حجیت جامع قیود، تا اینکه پیدا بکنیم توی جامع قیود دال بر حجیت عام که با اونم درسته، و همچنین اونم درسته که روایات نه روایات جامعه قیود، روایات داله بر حجیت خبر ثقه به تنهایی، ملاحظه فرمودید، اینها حجیت دارن، اینها حجیت دارن، بر تواتر دارن، روایات داله بر حجیت قول ثقه تواتر دارند، و از جمله این روایات ما قرار دادیم روایاتی که دلیل درش تعلیله، المأمون علی الدین و الدنیا، انهما ثقتان و امثال ذلك، که اینها امن و وثاقت و اینجور چیزها را تعلیل کرده، این از جمله ادله است بر حجیت خبری که عام است از جامع قیود. اگر دقت بکنیم در اینها، در خصوصیات هر کدوم از اینها، میبینیم این که چقدر راه‌های وسیعی برای حجیت قول ثقه ما داریم. حتی چهید استدلال کردیم به اتفاق فریقین مرش که خبر ثقه حجته. بله، اختلاف فریقین سر چیه؟ سر اینه که اونا میگن کسانی که با شیخین خوب نباشن اینا ثقه نیستن. بابا این رأیه، این روایت که نیست، کی رجوع در رأی که نیست، کی رجوع در اخبارات، تو میگی به این که میزان الاعتدال یک کتاب به این بزرگی حب و شیخین، اگر کسی شیخین را دوست داشت در میزان اعتدال راست در میاد، یؤخذ به قوله، ولو شیعه باشه، ولو بگوییم متهمش به تشیع، اما اگر نه، قول اینها را ندارد، حب اینها را ندارد، رأیش با اینها مخالف است، دیگه این ساقط است از درجه اعتبار، روایت او قبول نیست. اون وقت بعضی از روایت بسیار مهمشون را گفتن که اینا شیعه بودن، به دلیل اینکه این روایات عجیب و غریبه ای که درباره امیرالمومنین نقل میکنن. ایشون خب میبینه که این صاحب یک جامعه بسیار معروفی است، مثل عبدالرزاق مصنف. خب اگه بگیم قبول نیست، تمام روایات این را باید رد بکنیم، و تمام روایاتی که این راوی در توی اون رواتش هست باید اونا را هم رد بکنیم، دیگه چی میمانه برای ما؟ ولی دا زهبی میگوید به این که بابا اگه ما بخواییم روایت هر کسی که متهمه به تشیع و امثال تشیع باشد رد بکنیم، دیگه دین از بین میره. کی سلام علیکم، غایت چیزی که ما میتوانیم حرف بزنیم درش اینه که ببینیم آیا با شیخین موافقه یا مخالفه. اگر دیدیم مخالف است با شیخین، ردش میکنیم، اما اگر بناشون موافق شد با شیخین، هر تهمتی بهش بزنن ما نمیتوانیم قبول بکنیم. یک جا این حرف هم میزنه، یک جا بر علیه شیعه از کسی نقل میکنه که انو قبول داره این را، چه بابا من از تمام فرق مختلفه روایت میکنم، از نمیدونم خوارج، از غیر، از فلان، از همه این را باز. از شیعه روایت نمیکنم. چرا؟ چون شیعه قائلن به تقیه. خب اگر قائل به تقیه نه بس دیگه معلوم میشه که به تقیه تن هر دروغی را میتونن بگوین دیگه، تقیه است دیگه، هر دروغی را میشه بگوین. اینقدر بیعقل است که روات شیعه اگر قائل به تقیه بودن تقیه میکردن از کسی که شمشیر دست اونه، نه تقیه میکردن که گردن دست اونه. آها، شمشیر دست دیرانه، اما این فقط گناهش اینه که گردن داره، جای شمشیر را داره. آیا جای تقیه هست؟ آها، تقیه میکنن از امور غیر سیاسیه، از اهل سیاسات. آها، تقیه جای تقیه هست. بالاخره در غیر سیاسیات معنا ندارد تقیه، در تقیه معنا ندارد. آها، تقیه مظلوم از غیر ظالم معنا ندارد، غیر از تقیه مظلوم از ظالم. حالا حاضا تو چی به شیعه میگویی به یک تقیه دن این حرف ها دادن؟ مثلا از زیادتی ترسش بود که جابر میگفت من 70,000 روایت از محمد ابن علی روایت میکنم، عرض کردن جای تقیه. اگه تقیه باشه باید بگوید که دو سه تا روایتی بیشتر از اون من روایت نمی کنم. پس طبیعتا شیعه نمیاد روایت بکند، طبیعتا بر علیه اهل سنت و بر علیه خلفا بر علیه رؤسا و صاحب بشه. این جای تقیه معنا داره تقیه. ولی بله و اونها اگر روایت بگونه شما قبول میکنید، ما این که شیعه را اهل تقیه میدونید. ولذا اون مرد یا نامرد روایت کرده در حضرت باقر فرموده است، این که بله صدیق من لم یقل فی حقه صدیق فلا صدقه الله فی الدنیا والآخره. این احتمال تقیه دیگه نمیده، میگه نخیر این اعتقاد داشت به حد در حق صدیق، احتمال تقیه نمیده. با اینکه بله اهل صوت و سطوت این روایت را فرموده، جای تقیه است؟ تقیه نیست. استناد میکنه به این که حضرت باقر سنی بوده مثلا. اگرچه ما احتیاجی نداریم به مباحثه با اونها در حجیت قول ثقه که آیا مشروط هست به این که شیعه نباشد یا مشروط نی، ما احتیاجی نداریم. بدین و معترفن به این که روایاتی ندارن از حضرت رسول حجت باشه پیششون الا قلیل اندر قلیل، و اون روایات هم منصوص است، مذکور است در نصوص شیعه، و که اینها را سوال کردن از ائمه، ائمه یا تصدیق کردن یا تکذیب کردن. اون روایت هم خیلی معدوده، حکم شاید در خیلی از اینها مسلم است پیش فریقین. بلاذا روایتی ندارید که شما بحث بکنید بر این که آیا رواتش ثقاتن یا نیست. ولذا این اسم سنی گذاشتن روی اینا از اکاذیب، از دروغ هاست. اینا اهل سنت نیستن به اقرار خودشون، اهل سنت شیعه ان به این ادعا و این عدلشون که دارن. ملاحظه فرمودید؟ بله، چیزی که هست اونها چیزی که بلدن همون چند تا روایتی که از حضرت رسول دارن و میگوین صحیح هست بلدن قیاس بکنن به اون چند تا روایت و سلام. پس باید اسم اونا را گذاشت قیاسی، نباید اسم اونا را گذاشت سنی. اما چه قیاسی با اینکه در اصولشون علمای اصولیشون الا ما شاء الله اختلاف دارن که آیا قیاس حجت یا حجت نیست. بابا مذهب شما قیاسه، چطور اختلاف دارید در اینکه قیاس حجت است یا حجت نیست؟ همین اشکال الله خودشون هم کردن بر خودشون. دلیل حجیت قیاس مخالف است، غالب حجیت قیاس است. دلیل بر حجیت قیاس است این است که اگر قیاس حجت نباشد شریعت به کلی باطل است، تا روز قیامت قابل استمرار نیست و الا لازم است تطبیق لامتناهی به متناهی است. لامتناهی است شریعت پیغمبر تا روز قیامت باقیه. مدرکش چیه؟ عمل این اهل این شریعت به چیه؟ این مقدار روایت، این که محاله، این مقدار روایت برای این همه سالها که حالا اونی که این نوشته بود ابن رشد شاید سنه 500 هجری 600 هجری این میدانها باشه. ملاحظه فرمونه دیگه حالا از عرصم گذشته که هیچ فعلا حاضر بحث به ظاهر جای بحث نیست، جای مناظره نیست. خب المستفاد من التعلیل فی آیت النبأ الاکتفاء بالامن الملازم للوثاقه. خاطر جمعی کافیه، ثقه هم همونه. یعنی کسی آدم خاطر جمع است، وثوق به قولش داره که راستگوست، امتحان کرده روایاتش را و اینا که از اکاذیب نیستن، این از اکاذیب دوره. و که در روایات المستفاد آیه نبأ این معنا لَاللَّهُ تُسِيلُ قَوْبًا بِدْرَهَا لَفَتُصْبِحُ عَلَى مَا أَصَبْتُمْ نَادِمِينَ. خب معنا چیه؟ یعنی امن از ندم اگر داشتی دیگه کار تمامه، وثاقتم همینه. خب روایات المستفاد منها اعتبار و قول ثقه به هر کدوم از دو طریق، یا تواتر روایات داله بر حجیت قول ثقه، یا تواتر داله بر روایات جامع قیود و دلالت روایت آحاد از جامع قیود بر حجیت قول کل ثقه. خب حالا میماند بعضی از روایات که از اونا که استفاده نمیشه از این دو مدرک حجیت اونها چیه؟ یبقى الخبر الضعیف المنجبر به شهرت خارجن عن مدلولها. خبر ضعیفی که جابر شهرته، این خبر ثقه که نیست که. روایات آیات همه این هم میگفتن خبر ثقه حجته، اینه که خودتون میدونید ثقه نیست، خودتون میدونید ضعیفه، لیکن شهرت بین علما و اصحاب میگوید جابر ضعفه. خب این کجا؟ اینا چطور بچسبانیم به اون روایاتی که میگوید باید امن داشته باشید از قول ثقه؟ چطور میتوانیم به آیه نبأ بچسبانیم که میگوید باید امن داشته باشید از وقوع در ندم؟ این چه تناسبی دارد؟ چجور استفاده میشه؟ و الا انه حیث کان اعتبار و وثاقت راوی طریقا للوثوق بالمروی. میدونیم که راوی وثاقتش برای اینکه آدم گفتارش را وثوق بهش پیدا کنه، طریقه وثاقت راوی موضوعیت داره، طریقیت برای خاطر جمعی از عمل به قولشه، از خاطر جمعی به نفس ما قاله. انظر الى ما قال ولا تنظر الى ما من قال، همینه که اوصاف من قال طریقیت دارد برای اوصاف ما قال. اگه اینجوره بس باید نگاه بکنیم وثوق در مقول هست یا نه، وثوق در قائل اگر وثوق در مقول نیارد، مثل این که من از خارج فهمیدم که این مطلب خاطر جمعی ندارد، گوینده نفهمیده این مطلب را، اما خودش آدم راستگوست ایران نقل میکنه. ملاحظه فهمیدی؟ ما فهمیدیم که محمول است برای مطالب دیگر، باید تعویلش کرد. این رو که این نقل کرده تقیصا صادر شده و امثال اینها. پس فعلا آزا وسوق به راوی و به قائل طریق است از برای وسوق به قول و مری. اگر اینجور شد چه معنی دارد که وسوقی که اکتساب بشود از اشتهار حکم بین اصحاب، این قول را موثوق به می کند ولو قائلش غیر موثوق به. الا انه حیث کان اعتبار وثاقت الراوی طریقا للوثوق بالمروی وحصوله لا فرق فی بین وثاقت الراوی او اشتهار الحکم والفتوى بین الموثوق بهم من العلماء مع کشفی عن طریق موثوق به لديهم للروایه، که همین روایت که یه طریق به طریق صحیح به اینها رسیده بوده و عملشون مطابق این روایت بوده، ولو عین این روایت را مسندن به یک سند صحیحی برای ما ذکر نشده توی جوامع ما، اما اونا داشتن، بنا نبوده به اینکه هر چرا داشته باشن توی کتاباشون باشه. خیلی بنا داشتن، اما مگه ممکن بود که یک نفر بتواند اون چی که روایات صحیح بلده توی یک کتابی ضبط و درج بکند؟ ازش فوت نشود هیچ. ولی دا میگوین به اینکه شیخ در تحضیب و استفسار روایتی را نقل نکرده، لیکن در خلاف فتوا برتبش داده و در روایت را نقل کرده لقول هم کذا و کذا، و حال این که همچین روایتی نه در تحضیب نه در استفسار، استیعاب نمیتونسته بکنه، نه اینکه اراده نداشته، شاید هم ارادهش استیعاب بوده، اما مگر میتونه یه نفر مصنف تمام روایاتی را که شنیده از اول عمرش تا اون وقت همه را حاضر نصبعینش باشه در جاش اون را ذکر بکنه؟ همین خیال داره، میخواد این کار را بکنه، اما میشه این کار؟ دیده شده که اینا عمل به روایاتی کردن که در کتب جوامع اون روایات نیست، خودشون این روایت را نقل کردن. گاهی هم این روایت هم در اون غیر کتب جوامع هم نقل نکردن، فتوا دادن و گفتن روایاتشون دلالت بر این مطلب داره، هیچ اصلا در دست نیست کدوم روایتی که اینجوره که یقین پیدا میکنین، چون یه نفر دو نفر سه نفر نیست، این هر مشهور است این فتوا بین کسانی که از روایات و از حجت تعدی میکنن، کشف میکنیم حجت را. پس کشف میکنیم حجیت این روایتی را که اینجا ضعیف است، یک سند معتبری داشته پیش اینا. اگر هم روایتی به دست ما ندادن، کشف میکنیم از توافق این علما بر یک حکمی که اینها مدرک داشتن در این حکم، در صورتی که لولا المدرک و لولا الروایت چیزی قابل اعتماد برای این حکم نباشه. معکسی عن طریق موثوق به لدیهم للروایه، فلذا یعمه دلیل الاعتبار. دلیل اعتبار قول ثقه است یا قول یکون هو ثقه، و وثاقت راوی طریق است برای وثاقت مروی. بل فی مورد الکشف، اونجایی که کشف میکنیم از اینکه حجت معتبره لدى القلوب ها، لا نبالی به عدم العثور على نفس الروایه، هرچی گشتیم این عبارت روایتی را که مستندن بش پیدا نکردیم. باشه، اگر در کتب فتوا مال متقدمین این مطلب ثابته، کشف میکند به این که مدرکی پیش اینا مسلمه در کل بوده. ملاحظه فرمودی، ولو این که اینم میدونیم که خیلی ها در کتبشون عین عبارت روایت را فتوا میدادن برش. ملاحظه فرمودی، بدون کم و زیاد. فانها کل اجماع الغیر راجع الى اتفاق الکل کما ظهر مما قدمناه.